أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت مرحوم الشهيد رضوان الله تعالى عليه در كتاب قواعد رو بنا شد خدمتون عرض بکنم که میفرمان برای عباداتی که افراد انجام میدهن 8 هدف و منظور ممکنه تصور بشه. هدف اول ریا، کسی عبادت رو انجام میده قصدش نشون دادن به دیگران و هدفش همینه، میخواد افراد ببینن و در آینده یک منفعتی رو به او برسونن یا ضرری رو از او دور بکنن، حداقل محب او باشن، او رو دوستش داشته باشن. این یک هدف، هدف ریایی. دوم، ممکنه هدف رسیدن به ثواب باشه و دفع عقاب از خود باشه. خب این حالت دوم معمولا اکثریت مردم تو همینن، میخوان به ثواب برسن، عمل عبادی رو انجام میدن یا میخوان عذاب جهنم رو از خودشون دور بکنه. سوم میفرمان گاهی برای شکر یک نعمت و زیادتی نعمت عبادتی رو انجام میده. یه نعمتی بهش رسیده، برای تشکر از خدا میاد عبادت رو انجام میده. چهارم میفرمان گاهی عبادت به خاطر حیا از خداست. شاید این توضیح مناسب کلام ایشون باشه که منظور از حیا اینه وقتی خدای متعال خیلی به شخص لطف میکنه و حتی بدیهای انسان رو ندید میگیره و مرتب به انسان احسان میکنه، شخص هی احساس شرمندگی بیشتری میکنه و دیگه حیا میکنه که بخواد فرمان خدا رو انجام نده، حیا میکنه. و بخوام تعبیر عامیانه ازش بکنم، حیا رو میگم رو در بایستی، مثل اینکه یک کسی خیلی به شما احترام میگذاره، خیلی لطف بهتون میکنه، بعد یه زمانی یه درخواست از شما داره که شما روتون نمیشه خواهش او رو زمین بگذارید، ولو در توانتونم ممکنه نباشه یا نمیخواستید انجام بدید، اما از بس به شما مهربانی کرده میگید که ناجوان مردیه که من بخوام به او بی‌اعتنایی بکنم و تلاش زیادی میکنید که خواهش او را عمل بکنید. در بحث عبادت هم گاهی اینطوریه، شخص نمیخواست عبادت خدا را انجام بده اما وقتی میاد خدای متعال خیلی به او مهربانی میکنه، مرتب ضررها رو از او دور میکنه و آنچه به خیر اوست به او سرازیر میکنه. خجالت میکشه که بخواد نماز نخونه، میسته عبادت خدا رو انجام میده، اما قصدش از این عبادت نه به خاطر امتثال فرمان الهی است، بلکه به دلیل همون حیای از تخلف. خجالت میکشه که فرمان او رو زیر پا بگذاره. پنجم میفرمان گاهی عبادت حب الله، چون عاشق خداست، خدا رو دوست داره و میدونید علاقه انسان همیشه متفرع علم به کمال در محبوبه. همین که میفهمد خدای او وجودش پر از کمالاته و دیگران هم اگر کمالی دارن یه نقص تو این کمالاتشون هست و اون اینه که کمالشون مربوط به خودشون نیست، یعنی مستقل در تحصیل کمال نبودن، کمال به دست آورد اما با کمک خداوند، مثل ما که این چراغ روشن کردیم اما مستقل در روشن کردن نبودیم، به کمک اون مولد برقی که برق تولید کرده ما این کارو کردیم، مؤثر بودیم. چون بعضی میگن مؤثر نیستیم که دروغه، بلغیر مؤثریم، کلید رو زدیم، اما تأثیر ما در حد واسطه هست نه در حد تولید برق. تولید برق که ما نکردیم، خدای متعال تولید میکنه قدرت ما را، علم ما را اینا و به ما عطا میکنه، اینا مربوط به خداونده، بعد ما به کارش میاندازیم، یه واسطه هستیم کار را انجام میدیم. میخوام عرض کنم یه وقت فکر استقلالی در ذهنمون نیاد، ما اگر کمالی داریم کمالمون به واسطه لطف الهی و اون سرمایه هایی که او به ما داده تونستیم تحصیل بکنیم. اصلا اگه ما رو خلقمون نکرده بود چیکار میکردیم ما؟ حالا نبودیم ما تو دنیا، اگه نبودیم آیا میشد طلبکار خدا بشه روز قیامت؟ وقتی نبودیم کی میخواد طلبکار بشه؟ دانشمندان الان میگن هر نطفه‌ای استعداد 70 میلیون نفر رو داره، از این 70 میلیون نفر یکیش انسان میشه، گاهی وقتا دو قلو میشه دوتاش میشه انسان. یعنی در یک نطفه به اندازه جمعیت کل ایران امکان انسان شدن هست. خب من سوالم اینه که از این 70 میلیون یه دونه شد انسان، بقیهش همه از بین رفت، اونایی که از بین رفت روحی براش خلق نشد، اصلا انسان نشدن، وقت روز قیامت میتونن طلبکار خدا بشن؟ وقتی یه موجودی اصلا آفریده نشد دیگه سالبه بنتفاع موضوعه، یعنی اصلا وجودی نیست تو خارج تا بخواد حرکت از خودش نشون بده. نتیجه چیه؟ میخوام عرض کنم حالا هم که ما اینجا نشستیم حسومون از اوه، مدیون خداییم. اینا را اگه خوب بفهمیم وقت متوجه میشیم اگر خداوند کمالی داره مربوط به خودشه، ما که بهش ندادیم، کسی دیگه هم که بهش نداده، مربوط به ذات خودشه. اما دیگران اگه کمالی دارن از خدا دارن، سرمایه را از او دارن، تازه دیگران هم کمالاتشون ناقصه. این دوتا مشکل تو کمالات دیگران هست. متعالا به چهارده معصوم علیه السلام که میرسیم میگیم کمالات اونا ناقص نیست، اما این مشکل آخرش داره که از خودشون نیست، اونا هم هستشون ممکن الوجوده، مسبوق به عدمه، یه زمانی نبود بعد به وجود آمد. این میشه. حالا اگر کسی خوب تو عشق خدا کار بکنه که فوتوفنش، حالا رؤوسشو الان گفتم، و بتونه محبت خدا رو در دلش تقویت بکنه، یکی از راه‌های عبادت همینه که شخصا به خاطر اینکه محبت خدا رو داره وای مثل بندگیش میکنه. اینجا شهید میفرمان یکی از اهداف عبادت کنندگان این است، به خاطر محبت به خدا میستر عبادت میکنه. ششم میفرمان گاهی عبادت به خاطر تعظیم خدا یا هیبتی که خدا در دل افراد داره میخواد خدا رو بزرگ بشماره، و بزرگیش چیه؟ اینه که با مثل مقابلش رکوع و سجده میکنه، کرنش میکنه. بزرگ شمردن خدا به خاطر هیبتی که از خدا در دل اوست، در این صورت میسته منقاد فرمان او میشه، یعنی رام میشه تا خداوند فرمان میده به عبادت میسته انجام میده. هدفش هم عظمت دادن به خداست، تعظیمن لله تبارک و تعالی. هفتم میفرمان گاهی هدف از عبادت موافقت با اراده خداست. میگه دا چون خداوند به من دستور داده، یعنی اراده کرده که من 17 رکعت نماز بخونم، 30 روز روزه بگیرم، این اراده رو از من داره، منم میخوام تصمیم خودم رو موافق با تصمیم خدا قرار بدم. این هدفش از عبادت گاهی اینه که موافق با اراده الهی طاعت خدا رو میکنه تا امر الهی رو امتثال بکنه. هشتم گاهی عبادت خدا رو میکنه لکونهی اهلا للعباده. میگه دا خدای متعال شایسته عبادت، دیگری شایسته نیست من بندگیشو بکنم. مقابل کی رو کو سجده بکنم؟ کسی که منو خلقم نکرده آیا سعی من جلوش عبادت انجام بدم؟ لذا دلیل هشتم، یعنی در واقع آیت و مقصد هشتم از عبادت اینه که میگه چون خداوند اهل عبادت هست، اهلیت داره، از این جهت من عبادتشو انجام میدم. خب این 8 رقم، ما یه صحبتی بخوایم بکنیم، اولنی 8 تا 8 تا، چون بزرگان دیگه نگفتن اینها رو، واقعا ما میتونیم 8 قسمش بکنیم، ظاهرا اینطور نیست، حالا صحبتی است شده، اما دقت که میکنیم بعضی از این موارد مقصد برای عبادت نیست. مثلا فرض بفرمایید هفتمی که فرمودن گاهی هدف از عبادت اینه که میخواد موافقت بکنه با اراده الهی، یعنی اراده خودشو با اراده او همراه بکنه. خب این جزء مقاصد عبادت نیست، بلکه خود این دوره یه مقصد دیگه داره. یعنی میگیم از این که شما میخوای اراده خودتو با اراده خدا یکی بکنی چه منظوری داری؟ یا چرا میخوای این کارو بکنی؟ دوره برمیگرد به اون اقسام دیگه، تا ازش سوال میکنیم چرا میخوای ارادت با اراده خدا یکی بشه، میگه چون عشق خدا تو دلمه. دوره برمیگرد مثلا به اون محبت به خدا. چنانچه گاهی هم نه، محبت نیست و استدلاله. وقتی ازش سوال میکنیم چرا میخوای این کارو بکنی، میگه دلیل میاره، میگه چون خداوند خالق منه، به من امر کرده، منم باید اطاعت او رو بکنم، عقل من میگه باید اطاعتش رو بکنم. یا میگه که مثلا میخوام به ثواب برسم یا از عذاب دور بشم. اینا دارم برای عنوان نمونه عرض میکنم که این هفتمی که ایشون بیان کردن دقت که میکنیم جزء مقاصد عبادت نیست. یا مثلا هشتمی که گفتن به خاطر اهلیت، با پنجم که گفتن حبن له، اینا قابل تلفیقه، یعنی میشه کنار هم قرار بگیره. یک کسی هم میگه من چون عاشق خدا هستم او رو اهل برای عبادت یافتم، تو عشق به او میخوام وایسم بندگی شو بکنم. ببینید این پنجمی و هشتمی کنار هم اومد. حالا این کنار هم اومدنش رو من نکردم، این از عبارت امیرالمومنین علیه السلام میتونید از اونجا استفاده بکنید که تو روایت آمده حضرت به جای سه قسمی که اینجا تو این عبارت این عالم بزرگوار هست، حضرت میفرمان مقصد عبادت کنندگان سه چیزه، نمیگن هشت چیز، میفرمان سه چیز. اون سه چیز چیه؟ میگن گاهی برای ثوابهای بهشت، اینا رو میگن عبادتشون عبادت تجاره، که تاجر وقتی بهش میگن بیا این معامله رو بکن، فوری میگه چقدر سود داره، اگه سودش خوب باشه میره جلو، اگه نباشه نمیکنه. بعضی عابدین هم اینطوری هم، وقتی بهش میگن تسبیحات رو بگو میگه چقدر ثواب داره، اگه ثوابش کم باشه نه منصرف میشه، وقتی بهش میگن ثوابش از هزار نماز بدون تسبیحات بیشتره میگه خب میارزه که ما یه دقیقه این ذکر رو بگیم اینقدر ثواب ببره. دسته دوم عبادتشون عبادت عبید هست، عبدا از ترس کتک دستور مولاشا انجام میده. حضرت میفهمن یه دی هستن عبادت خدا رو به خاطر ترس از جهنم و از عذاب الهی عبادت میکنن، اینا رو میگن عبادتشون همچون عبادت بندگانه. دسته سوم میفرمان کسانی هن که خدا را اهل برای عبادت یافتن، نه جلب بهش نه دفع ضرر جهنم، بلکه میگه خدا شایسته عبودیته، او لائقه که من جلوش رکوع و سجده بکنم، به خاطر لیاقتش من این کارو میکنم، لیاقتش هم از اینه که خالق منه. خب اگر ما این روایت نگاه کنیم سه چیز به عنوان هدف ذکر شده، اما شهید بالاخره اینجا هشت رقم بیان کرده. تا اینجاش حالا مهم نیست هشت رقم، اما یه فرمایشی شهید دارن اینجا که بزرگان توش موندن که چطوری اینو حل بکنن. ایشون فهمدن قسم اول دوم سوم اعمالشون باطله. قسم اول اونایی بود که ریا میکردن، خب که ریا میکنه دو که همه میگن باطله. قسم دوم چی بود؟ ایشون تو قسم دوم دو چیز رو تو هم مندک که تو هم کردن، یکیش کردن. تو قسم دوم گفتن اون کسی که نماز یا هر عبادتی انجام میده به قصد ثواب یا به خاطر ترس از جهنم، که گفتیم تقریبا همه مردم عبادت شما رو همینه دیگه. اگه بگم همه مردم تعجب نکنیم، چون مورد استثناء خیلی نادره، و اگر بهشت و جهنم نبود تقریبا الان هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم دیگه. حتی اگر کسی بعد از 20-30 سال عبادت کم کم عشق خدا میفته تو دلش، دیگه خدا رو به خاطر دوست داشتن خودش، به خاطر که کمالات داره و میسد عبادتشو میکنه، اونم آخرش همینه. یعنی از اول تکلیفش اگه بهش میگفتن به خاطر خود خدا عبادت بکن نمیکرد، درکش بالا نبود، لذت نبرده بود از عبادت، خدا رو نشناخته بود. لذا اون مراحل اولیه آخرش این بهشت و جهنم خیلی کارسازه، که همه ما برای این که بهش بریم یا از جهنم دور بشیم عبادت انجام میدیم. شهید میفرمان قطع الاصحاب به کون العبادت فاسدتو، میفهمن بزرگان خیلی به طور قطع و یقین میگوین این گروه دوم عبادتشون فاسده. تازه نظر خودشون هم نمیگن، میگن همه علما میگوین، در که هیچ کس نمیگه. چی بوده منظور شهید؟ که عبارت رو چطوری معنا بکنی؟ موندن بزرگان، کدوم عالمی حرف زده؟ هیچ کس نگفت. پس ایشون میفرمان قطع الاسها، همه یقین دارن، شک و تردید هم ندارن، یقین دارن که عبادت این فاسده. مقام شهیدم خیلی مقام بزرگی است. خب بزرگان، ابهت مقام شهید جوری بوده که بالاخره در مقام توجیه کلام ایشون بر اومدن. از یه طرف میبینن که هیچ کس این حرفو نزده، اما شهید میگن همه گفته. همچنین میگن همه یقین دارن، در حالی که هیچ کس یقین نداره، تازه یقین به خلافشه. و از طرف دیگر واقعیتش هم این نیست. واقعیت چیه؟ اینه که همه مردم عبادت رو برای بهش و ثوابا بهش انجام میده. اگه گناه نمیکنه برای ترس از جهنم، اگه جهنم نبود خب گناه میکردن. حالا هر چی هم میگفتن به خاطر خدا گناه نکن، میگفت نه من گناه جاذبه داره، میخوام گناه بکنم. اما الان ترس از جهنم جلوی گناه گرفته. اون چی که واقعیت است اینه 99% مردم الان عبادتشون برای بهشت و ترس از جهنمه. وقت بعد بگیم همه اینا عبادتشون باطله، هیچ کسی اینو نمیگه. مرحوم پدر ما گاهی که اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم، گاهی که به جمله شهید میرسیدن بیان میکردن تو سخنرانیاشون، اینه که بودن پای صحبتشون و شنیده بودن ازشون، ایشون اینطوری توجیه میکردن که شهید نگاه به مقام و موقعیت خودشون داشتن، که مقام موقعیت خودشون چی بوده؟ این بوده که هیچ وقت کار مباح نمیکردن. یعنی یه نگاه کردنشون و قصد الهی براش میذاشتن که رجحان پیدا بکنه. حرف میزدن همینطور، میخوابیدن که میدونید کارای مباح انسان میتونه با یه نیت همیشه ثوابیش بکنه، خداییش بکنه. گفتن شهید کسی بودن که کار مباح نمیکردن که تساوی طرفین باشه. مثلا خوابیدن، چه بخوابه چه نخوابه، تساوی طرفین است برای ماها، در حالی که انسان میتونه خواب رو مقدمه این قرار بده، مقدمه یه کار ثوابدار، بگی که من میخوابم تا بعد بتونم وظیفه ما انجام بده، درسمو بخونم، بتونم نماز شب بخونم، بتونم خدمت به مردم بکنم، خدمت به همسر و فرزندانم بکنم. ببینید خود این نیت، نیت خدایی میشه. و خوابی که میرد، خوابش دیگه مباح نیست بلکه مستحب میشه. غذا میخوره، میگه اگه من غذا نخورم بدنم ضعیف میشه، غذا میخورم تا بدنم قوی بشه بتونم امتثال دستور او رو بکنن. خدا گفته روزه بگی، اگه من سحری نخورم نمیتونم، سحری میخورم تا بتونم فرمان او رو امتثال بکنم. از همون سحری خورده همه اینام شد عبادت. میفرمودن شهید چون خودشون کار مباح نمیکردن، خلاصه همه رو مقایسه با خودشون کردن، گفتن که همه باید همینطور باشن، کسی نباید برای ثواب یا برای دفع عذاب عبادت بکنه، که همه باید به خاطر خدا، حتی کارهای مباحشون هم همینطور. خیلی مشکله واقعا کلام شهید بزرگوار را بخوایم توجیه بکنیم، خیلی سخت. حتی من بعضی مراجع رو دیدم کلام شهید رو نقل میکنن، چون کلامشون خیلی معروفه و توش موندن که چه بگن، میخوان یه جوری کلام ایشون رو ترجمه کنن که به ساعت مقدس ایشون بیاید. و از طرفی هم خیلی مشکله، یعنی حقیقتش اینه که ما جدای از اسم شهید که شدیداً به ایشون علاقه داریم، اما اصل مطلب رو کسی از ما سوال بکنه نگیم گویندش کیه. آیا اگر کسی نماز خون عبادت انجام داد برای رفتن بهش عبادتش باطله؟ میگیم نه، عبادتش خالصه، درست هم از خدای متعال ثواب بهش میده. اصلا آیات قرآن وقتی نگاه میکنید بسیاری از آیات به ما میگه عمل انجام ده تا ثواب بهت بدیم. خود قرآن داره اینا یاد ما میده، وقت ما بگیم اگه به خاطر ثواب کسی عمل کرد عملش باطله، قرآن که دستور عمل بطلانی به ما نمیده. شما آیات زیادی از قرآن رو بررسی بکنید، چه راجع به نماز، روزه، عبادات دیگه، اینا می‌بینید ذکر کرده که اگه اینا انجام دید چه ثوابایی براتون داده میشه. حتی نماز شبشو تو آیه 79 اسراء می‌فرمان نماز شب بخونید امید است که به مقام محمود برسید، و این ثوابشه دیگه. میگه نماز شب بخون مقام شفاعت بهت میدیم، روز قیامت میتونی 100 تا 200 تا 1000 تا از جهنم دستشونو بگیری بکشی بالا نجات بدی، اینقدر پیش خدا مقام پیدا میکنی. و این ثواب دارت میگه دیگه. همین تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها ثوابشی که من نگفتم، امام صادق علیه السلام بیان کردن، گفتن اگه گفتی ثوابش از اون نماز بدون تسبیحات از 1000 تا از اونها بالاتر. وقتی نماز جماعت میگن به 10 نفر میرسه دیگه، لا یحصیه الا الله، هیچ کس نمیتونه ثواب جماعت رو حساب کنه، ولو جن و انس همه شون متفقا بیان و نویسنده بشن، تمام درختان دنیا هم قلم بشه، تمام دریاهای دنیا هم اینا مرکب بشه، آب بخوان ثواب این نماز رو بنویسن نمیتونن بنویسن. خدای عزوجل میتونه فقط حساب کنه. این ثوابه دیگه. اینا برای ما گفتن نمازتون با جماعت بخونید اونم بالاتر از 10 تا ثواب نماز بی نهایت بشه، از حصر عادین برد بیرون. این ثوابه رو گفتن. اما از اون طرف هم شهید میگن که قطع الاصحاب به کون العبادت فاسده، میگن عبادتی که این جماعتی که برای ثواب انسان بخونه نمازش باطل فاسده. نمیشه اینو گفت، یقینا عبادت صحیحه، اون که فاسده است ریاه. ریا یعنی از اول انسان قصدش خدا نیست و شریک خدا، یا اگر هم خدا هست هم خداست هم شریک خدا، اینا همش ریاست و عمل باطله. اما وقتی عملو برای خدا انجام میدید و از خدا یه پاداش میخواد، ثواب میخواد، یا حتی میگه دعاهای منو مستجاب کن، این که ناخالصه نیست، این خلوصه و اشکالی نداره. بعدشون مرحله 3 رو هم میگن عملش باطله، مرحله 4 هم میگن عملش باطله. مرحله 3 و 4 زیاد بین بزرگان معروف نیست، بیشتر این مرحله 2 رو، چون گفتیم 99% مردم عملشون رو به خاطر ثواب و عقاب انجام میدن، این خیلی سر و صدا کرده. اما شهید میرن تا مرحله 4، یعنی گروه 1، 2، 3، 4 همه رو میگن عملشون باطله. گروه 1 که ریا کننده بود، گروه 2 هم اونایی بودن که برای ثواب یا ترس از جهنم، گروه 3 به خاطر شکر نعمت و زیاد شدن نعمت که فرمود لئن شکرتم لزیدنکم، کسی به خاطر تشکر از نعمت‌های الهی و اینکه دوره میخواد نعمت خدا برش بیشتر بشه عبادتشو میکنه. شهید میگن اینم عبادتش باطله. صورت چهارم اون کسی بود که به خاطر حیا از خدا عبادت میکنه، خجالت میکشه ترک نماز بکنه، میگه خدا این همه من لطف کرده دیگه ناجوان مردی خیلی زشت من عبادت نکنم، و همیسه عبادت میگه. اینا هم شهید میگه اینا هم عملشون باطل. پس کیا عملشون سیه؟ اون چهار گروه بعدی رو میگه، یا به خاطر محبت خدا عبادت بکنه، یا به خاطر هیبتی که از خدا تو دلش میخواد تعظیم بکنه خدا را، و یا به خاطر این که میخواد موافقت با اراده الهی بکنه، و یا آخریش که فرمود اهلا للعباده. این هم سخنی بود از فرمایش شهید، خدا رحمتشون بکنه و ما رو قدردان این فرمایشات بزرگانمون قرار بده. حقیقتا چه شخصیت های پاک و بزرگی که اینطور دقت میکردن و بعد فکر میکردن هیچ کس نباید عملشو به خاطر ثواب انجام بده، خودشون این کار رو نمیکردن و عملشون رو برای خدا انجام میدادن، حتی عمل مباح انجام نمیدادن و میخواستن همه مردم هم مثل خودشون باشن. نمیدونم، این که میگم نمیدونم چون آخرش ایشون نظر خودشون رو نفرمودن، نظر من اینه، میگن همه اصحاب قطع به بطلان عمل اینها رو دارن، که این چهار گروه اول اعمالشون باطله. حالا شما نگران نباشید، فقط اون گروه اول باطله، چون هیچ کس نگفته گروه دو و سه و چهار اعمالشون یقینا صحیحه، بقیه گروه هم همینطور. نگران نباشید از این جهت و قائل هیچ کس نداره برای این نکته. خب این بحثمون باز هم انشالله ادامه خواهد داشت، مباحث شیرینمون مندس این چند جلسه آینده که کم کم وارد بشیم ببینیم چه روشی رو باید به کار بیندازیم تا معالجه کنیم ریا رو در وجود خودمون. البته بحث خلوص رو قبلا داشتیم، اما نکات بسیار دقیقی تو روایت ها اومد، تو مصباح شریعه امام صادق علیه السلام مطالبی رو دارن، معالجه علمی عملی انشاءالله اینا رو خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ای کاش همراه شما بودیم، فنفوز فوزا عظیما. امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه منصوب اون بزرگوار اظهار تأسف میکنه، لأندبنک صباحا و مساء، هر روز صبح و عصر براتون ندبه میکنه. ولأبکین علیک بدل الدموع دما، حتما به جای اشک براتون خون گریه میکنه. حسرتا علیک، حسرت میخورم بر شما، و تأسفا علی ما دهاک، تأسف میخورم بر مصیبت هایی که به شما وارد شد. چرا نبودم کربلا، زمان مرا عقب انداخت، جانم رو فدای شما کنم، جسمم رو سپر بلای شما کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عبادات ما رو خالص برای خودت بگردان، ما رو به همه کمالات و به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما. رهبر عالی قدر نظام ما، همه مسلمان ها حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، گذشتگانمون رحمت فرما. به جاه محمد.